سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. ده شب به وقت افغانستان شد. توماس نکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل در مورد افغانستان، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسلامی خواهان رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان شدند. آقای نکلاسن امروز در شبکه اکس تویتر سابق در این مورد نوشته: در نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه طالبان اشتراک نکردند، اما 5 تن به نمایندگی از جامعه مدنی و زنان حضور یافتند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان افزوده که از توافق برای ادامه دیدارها در این فرمت خوشبین و منتظر نشست بعدی است. افغانستان در سومین و آخرین مسابقه 20 آوره کرکت با سریلانکا این کشور را امشب شکست داد. در این بازی در ورزشگاه دانبولا سریلانکا با تفاوت 3-2 مغلوب شد. افغانستان در دو مسابقه پیشتر 20 آوره کرکت با سریلانکا شکست خورده بود. بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد میگوید که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت پس از زلزله مرگبار اکتبر و بیش از 402 میلیون دلار نیاز فوری دارد. این سازمان گزارش را مشترکاً با بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا در این مورد امروز پخش کرد. در این گزارش آمده که زلزله هرات 217 میلیون دلار آسیب مستقیم فیزیکی به همراه داشته. با گفته سازمان ملل، زلزله های هرات در روزهای 7، 11 و 15 اکتبر 2023 بیش از 1000 کشته و اضافه از 2600 زخمی بر جای گذاشت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به عربستان سعودی رفته. ظاهرا این سفر نخستین دیدار آقای غنی در بیش از 2 سال گذشته به خارج از امارات متحده عربی است. خبرگزاری پژواک به نقل از برادر او امروز گزارش داد که آقای غنی برای ادای مناسک حج عمره به عربستان سعودی رفته. همچنان ویدیوی از طواف کعبه آقای غنی در شبکه‌های اجتماعی امروز منتشر شد. خود اشرف غنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی هنوز رسما در این مورد چیز نگفتند. اشرف غنی در 15 آگست 2021 پس از رسیدن طالبان به دروازه های کابل افغانستان را ترک کرد. چند بعد روشن شد که او به امارات متحده عربی پناه برده. و روسیه، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست آنچه ارگان‌های نامطلوب می‌خواند شامل کرد. بر اساس دستور وزارت عدلیه روسیه، هر فردی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار کند، آن را تأمین مالی نماید و یا با این رادیو مصاحبه کند، در معرض اتهامات جنایی قرار می‌گیرد. پیش از این 141 نهاد در روسیه با سرنوشت مشابه دچار شدند. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز گذشته اعلام کرد که این اقدام روسیه نشان دهنده جدی‌ترین محدودیت مسکو علیه این رادیو است. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، درخواست متخصصان سازمان ملل متحد آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. این برای زنان افغان چقدر مهم است؟
من حیث کسی که 66 روز در ریاست استخبارات طالبان سپری کردم، بدون کدام جرم و گناهی شکنجه شدم. شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی خیلی مهم است.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان با بحران بشری بی سابقه روبروست. در روز جهانی زبان مادری میشنویم که مهاجران چگونه کودکانشان را با زبان مادری آشنا میکنند.
در خانه همیشه طفلای خود زبان فارسی را آموزش میدم، همراهشان صحبت میکنم به زبان فارسی و کتابهای قصه را به زبان فارسی برشان میخوانم.
و برنامه ورزش را هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19-21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان خواستند که به گفته ایشان آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. این کارشناسان دیروز در بیانیه هشدار دادند که فرمانها، سیاستها و اقدامات طالبان در افغانستان سیستم نهادی نشده تبعیض، ظلم و سلطه طالبان بر دختران و زنان را تشکیل می‌دهد که به گفته ایشان برابر است با آپارتاید جنسیتی. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. 5 کارشناس ملل متحد روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را نشر کرده نوشتند که حکومت طالبان زمینه را مساعد کرده است تا آپارتاید جنسیتی در حقوق بین المللی شامل شود، زیرا گفته آنها این وضعیت را برای جامعه جهانی باز می کند تا حملات طالبان به حقوق دختران و زنان افغان را بهتر بشناسد و با آنها رسیدگی کند. در این اعلامیه به نقل از کارشناسان ملل متحد هشدار داده شده که فرامین سیاستها و اقدامات طالبان در افغانستان یک سیستم نهادی نشده تبعیض، ظلم و سلطه علیه زنان و دختران را تشکیل می دهد که معادل آپارتاید جنسیتی است. حکومت طالبان تا هنوز به این اظهارات کارشناسان ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این با وجود اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان ادعا کرده است که حقوق همه افغان‌ها و شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. اما کارشناسان ملل متحد میگویند که قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولتی که زنان را در معرض نابرابری شدید و شرایط ظالمانه قرار می‌دهد، ماهیت واقعی سیستم آپارتاید جنسیتی را نشان می‌دهد. این کارشناسان همچنین نوشتند که آپارتاید جنسیتی فقط یک امکان تئوریک یا یک ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها دختر و زن در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر در قوانین بین المللی تایید نشده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که این به رسمیت شناختن مدت‌ها به تعویق افتاده است. در همین حال برخی از دختران و زنان افغان نیز می‌خواهند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر آنان در افغانستان اعمال شده به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود. یک تن آنان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
زنان زیر فشار هستند و در مکتب نمی‌روند، پارک نمی‌روند، تحصیل اجازه ندارند، بیرون از خانه که برن به بهانه‌های مختلف که چون تو بی‌حجاب هستی و بی‌حیا هستی و ایتر هستی، در حالی که نموزنی هم که از کوچه و بازار جمع‌آوری میشن کل زنایی هستن که با مو پوشش حجاب اسلامی گرفتار میشن و با بهانه‌های مختلفی زنا شکنجه میشه. امیدوار هستم که اینمی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
یک بانوی دیگر در کابل نیز بدون گفتن نامش بر رادیو آزادی گفت: تبعیض جنسیتی آشکار علیه دختران و زنان در افغانستان وجود دارد و باید به این وضعیت پایان داد شود.
بیشتر از این بحران را به وجود نیارند، بیشتر از این پرچم تبعیض را علیه زنان بلند نکنند و بیشتر از این زنان را با بازی نگیرند و دست بردارند از این اقدامات خودسرانه.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، آنها محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دختران و زنان اعمال کردند که واکنش های گسترده را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در جریان بیش از 2 سال طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره‌های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی‌گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکان‌های تفریحی بروند. در این جریان فعالان زن می‌گویند که طالبان ده‌ها زن را هم بازداشت کردند. نرگس سادات یکی از این زنان است که به گفتهش پس از گذراندن ده‌ها روز در بند طالبان رها شده. در آغاز گفتگوی با خانم سادات پرسیدم که درخواست متخصصان سازمان ملل متحد مبنی بر رسمیت شناسی به گفتهشان آپارتاید جنسیتی در افغانستان چقدر مهم است؟
خب در این بابت ما میخوایم بگویم که من هر کسی که 66 روز در ریاست استخبارات طالبان سپری کردم بدون کدام جرم و گناهی شکنجه شدم، شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی، و اگر ما بخوایم اینجا از تعریفی داشته باشم از زندان طالب جواب سوال شما طولانی میشه، اما میپردازم به این که نه تنها برای ما بلکه برای کسهایی که هم قسم ما و هم جنس ما هستند خیلی مهم است. به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی این بسیار یک نقش عمده ای را داره فعلا به افغانستان. شما ببینین که فلحال دختران و زنانی که بازداشت میشن و به جاهای نامعلومی برده میشن برشان خیلی نکته و این موضوع مهم است.
خانم صادق
برای خود من شخصا همینطور یک موضوع خیلی مهم است.
بله، خب اگر آنچه آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه به رسمیت شناخته شود و جنایت علیه بشریت تلقی شود، چه چیز را میتونه تغییر بده بر زندگی زنان افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟ چه تأثیر خواهد داشت؟
خب ما به این میپردازیم که میبینیم فعلا در طی 2 سال بیشتری که گروه استبدادگر و ظالم طالب به افغانستان آمدن چی جنایاتی را که انجام ندادن بر علیه زنان. بیش از 60-70 فرمان بر زنان صادر شد که فرمانهایش به تمام مردم افغانستان و دنیا معلوم است. حق حقوق اولیه شان از پیشان گرفت بلکل که نه تنها که حق حقوق اولیه زنان افغانستان سلب کردن، در قبال امو هنوزم ظلم و استبداد بر اینا روا میبینن. بنابراین به نظر من خیلی رول مهمی داره که اگر آپارتاید جنسیتی به افغانستان شناخته شوه، این ظلم و این جنایات ضد بشری بر علیه زنان کاهش پیدا میکنه و هیچ کسی به نظر من او وقت دیگه جرأت ایره شاید نداشته باشه و یا یک محاکمی باشه و یا حکمی باشه که دیگه اینا از این جنایاتشان دست بردارن. فعلا محاکم صحرایی وجود داره و زندان‌های استخبارات طالبان و زندان‌هایشان از زنان و آدم‌های بی‌گناه پر است. به نظر من وقتی که این به رسمیت شناخته شود و این ظلم و استبدادشان کاهش پیدا می‌کند، جنایتشان کاهش پیدا می‌کند.
خانم سادات، پیش از این هم درخواست‌های مشابه مطرح شده، شما و همکارانتان بارها این درخواست را مطرح کردین، اما چقدر مطمئن هستین که از طرف نهادهای مسئول شنیده شود؟
خب ببینین، اگر نهادهای مسئول، سازمان ملل، جامعه جهانی و کسایی که داد از حقوق بشر میزنه واقعا چشم خود باز کنن، میبینن که چی جنایات امروز به افغانستان روان است، میبینن که چی ظلمی بر زنای افغانستان روا شده. بنابراین اگر بخواین حتما میتونن که جلوگیری از این کار کنن و صدای ما را بشنون. و در قبال ای که شما گفتن در گذشته ما اعتراضاتی داشتیم در قبال ای که باید آپارتاید جنسیتی به افغانستان به رسمیت شناخته شوه، من اینم میتونم صراحتا بگویم که اگر واقعا مردم و تمام ملت افغانستان زنان دست به دست هم بدن، حتما انشالله این نتیجه میته. و فعل حالم تا یک جایی که پیش رفته تمامش از برکت امی زنا بوده که تا امروز سکوت اختیار نکردن در مقابل ظلم و استبداد طالبان.
نرگس سادات یکی از زنانی که زندانی طالبان بود و فعال حقوق زن با ما صحبت می کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پیش از این که به سایر مسائل سیاسی بپردازیم، در مورد پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا به شما میگویم، طوری که در خبرها هم گفتیم، بازی امروز بین دو تیم با تفاوت 3-2 به نفع افغانستان پایان یافت. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را اینجا با خود داریم. شهزاد، برای ما بیشتر در مورد این تحول ورزشی بگوین.
سلام خدمت شما. بله، قسمی که شما یاد کردین، ملی پوشان کرکت افغانستان امروز در شهر دمبولا در سریلانکا در برابر ای کشور با میدان رفت و با اختلاف 3-3 تانست که سریلانکا را شکست بده. ولی سریلانکا تانست که دوبار افغانستان را در دو بازی قبلی ببره که مجموعاً 2-1 تورنمنت به سود سریلانکا به پایان رسید و سریلانکا جام قهرمانی را از آن خود کرد. اما در بازی که امروز برگزار شد، افغانستان قرعه را برنده شد و انتخاب کرد که بیتینگ بکنه، که در بخش بیتینگ با از دست دادن 5 ویکت و در 20 اوور 210 افغانستان برای سریلانکا هدف تعیین کرد که برای افغانستان بهترین عمل کرد را رحمان الله گرباز داشت که از 43 بال تانست 70 کسب بکنه. و همچنان حضرت الله زازای دیگه بیتسمن افغانستان تانست که از 22 بال 45 کسب بکنه و عظمت الله عمرزای هم 31 نمره به دست آورد. و مجموعاً افغانستان تانست که با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را ببره. تیم سریلانکا 6 ویکت از دست داده بود و تانست که تنها 206 نمره کسب بکنه در 20 اوور.
تشکر از شما. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه روبروست. این سازمان در گزارش نوشته که مرزهای افغانستان غرق مهاجران افغان است که به اجبار از پاکستان اخراج شدند. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه مواجه است و نیازهای مردم با سرعت نگران کننده در حال افزایش است. این سازمان در گزارش زیر عنوان چالش برانگیزترین وضعیت بحرانی جهان با اشاره به خروج پناهجویان افغان از پاکستان نوشته است که تنها در 4 ماه گذشته 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند که تنها در 15 روز نخست ماه جنوری 10,000 تن به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تاکید می کند که مردم افغانستان برای کاهش بحران بشری به راه حل‌های پایدار و دراز مدت به شمول کمک‌های توسعه‌ای بین المللی نیاز دارند که در حال حاضر متوقف هستند. این سازمان در حال از وضعیت مهاجرین بازگشته از پاکستان ابراز نگرانی می کند که برخی از مهاجرین بازگشته به افغانستان به رادیو آزادی می گویند که با مشکلات شدید روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. یکی از آنان به نام عبدالقادر که به تازگی از پاکستان ایران برگشته و در حال حاضر در ولایت لغمان زندگی میکند، میگوید که 7 فرزند دارد و قادر به تامین یک وعده غذایی آنان نیست.
باران است، زمستان هم است، جای هم نداریم و از دست بیماری ها به تنگ آمدیم. هیچ چیز نداریم، نه جای داریم، نه توان این را داریم که به اطفال خود دوا بخریم. کاروبارم نیست.
یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، از سختی های زندگی خود در زمستان سرد شکایت دارد و گفت:
تا فعلا کدام کمکی اخذ نکردیم از هیچ نهادی. مشکلات بسیار زیاد است. حتی می زمستان سردم ما بدون گاز، برق یا صندلی مثلا ما داشته باشیم، چوب سوخت داشته باشیم، ما هم از مردم قرض کرده و بسیار مشکلات قرض کرده، خرج مخارج خود پورا میکنیم.
آنها از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که به وضعیت آنها توجه کرده و به آنها کمک کند. حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی و اطلاعاتی که عبدالجبار تخاری کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی حدود 2 هفته پیش با رادیو آزادی شریک ساخت، کابینه پاکستان مهلت اقامت بیش از 1.3 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را تا پایان ماه مارس تمدید کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر در مورد پیامدهای رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شما خواهیم گفت، اما حالا امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
به امروز 21 فوریه برابر به روز جهانی زبان مادری است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 40% از جمعیت جهان از آموزش به زبان مادری خود محرومند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس تحقیقات استفاده از زبان مادری در آموزش سبب تقویت نتایج یادگیری بهتر، عزت نفس و مهارت‌های تفکر انتقادی می‌شود. این سازمان در وبسایت رسمی خود همچنان نوشته که حفظ زبان‌های بومی به خاطر آموزش فراگیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار مهم است. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که دارای زبان‌های چندگانه و فرهنگ‌های متنوع است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از افغانان با داشتن زبان‌های مادری متنوع مجبور به ترک وطن شدند. برخی از آنان می‌گویند از اینکه کودکانشان از آموزش به زبان مادری محروم شدند، متأثر و نگرانند. صفت الله زاهدی یکی از این مهاجرین افغان در جرمنی است که زبان مادریش پشتو است. او که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور جرمنی پناهنده شده است، می‌گوید کودکانش در مهلت کمی زبان جرمنی را خیلی خوب یاد گرفتند و حتی در خانه هم هر از گاهی به زبان جرمنی صحبت می کنند و نگران است که آنان زبان مادریشان را فراموش کنند.
ما مشمان چلور شونزه تزی
چهار طفل من مکتب می روند. آنان به زبان جرمنی آموزش می بینند. افزون بر آن در مکتب زبانهای انگلیسی و فرانسوی را هم آموزش می بینند و اکنون زبان آلمانیشان طور شده که خودم فکر می کنم زبان مادریشان است، یعنی همین قدر خوب آموختند و همچنان گاه و ناگاه در خانه هم به زبان جرمنی گپ می زنند.
عبدالله رسولی دیگر پناهنده افغان در جرمنی که زبان مادریش ازبکی است، از تجربه خود برای حفظ زبان مادری کودکانش چنین روایت کرد:
مهاجرت کوپنج ایلولرنینگ بالالر میزبان مملکت
برای بسیار از کودکان خانواده های مهاجر که شروع به آموزش در زبان کشور میزبان میکنند، حفظ زبان مادری یک چالش بزرگ است. ما در خانه 3 کودک پایین از سن 18 سال داریم و پیوسته میکوشیم در خانه همراهشان با زبان مادری صحبت کنیم تا حداقل آنچه از زبان مادری یاد دارند فراموششان نشود.
چون که آنت لرنه اونت
سمیه رامش، شاعر و نویسنده که مادر 2 کودک است، میگوید که او هم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور هلند پناهنده شده و نگرانی مشابهی در پیوند به حفظ زبان مادری کودکانش دارد. او از کارشیوهی سخن گفت که تلاش میکند با آن فاصله بین کودکانش و زبان مادریشان را که فارسی دریست کم کند.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید، دور افتادن از زبان، فرهنگ و تمدن سرزمین مادری هست. ما در خانه همیشه طفلای خود زبان فارسی را آموزش میدم، همراهشان صحبت میکنم به زبان فارسی و کتابهای قصه را به زبان فارسی برشان میخوانم و همچنین در کلاس های زبانی که به شکل آنلاین وجود داره، اونها زبان فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
اما غفور لیوال آگاه زبان و ادبیات پشتو و فعال فرهنگی میگوید نیاز است که خانواده های مهاجر افغان برای حفظ زبان و فرهنگ فرزندانشان برنامه های فرهنگی و ادبی متواتر و منظم برگزار کنند که نیازمند هزینه مالی است.
مشکل اساسی این است که این فعالیت های فرهنگی به شکل داوطلبانه نمیشه و اصلا در دیار مهاجرت نهادی وجود نداره که هزینه و مصارف این گونه برنامه ها را بپردازد. من فکر میکنم مسئولیت تمام خانواده ها است که از عواید و درآمدهای خود در دیار مهاجرت یک مقدار کم صرفه‌جویی بکنن و صرف برنامه های فرهنگی بکنن که فرهنگ و تاریخ خودشان را بیاموزن، خصوصا زبان مادری.
پناهندگان افغان در حالی از محروم شدن فرزندانشان از آموزش به زبان مادریشان ابراز نگرانی می کنند که شماری از خانواده ها در داخل افغانستان هم از محروم بودن دختران بالاتر از صنف ششم از تمام آموزش ها به شمول آموزش به زبان مادریشان ابراز نگرانی می کنند. عظیمی یکی از آنان که حکومت طالبان یک دخترش را از تحصیل و دیگرش را از آموزش در مکتب محروم کرده، از جامعه جهانی می خواهد که برای فراهم شدن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران تلاش کند.
من شش بود که عفو می شدم، این سه سال شد از دست محروم مانده. من یک مادر هستم، می خواهم که اولادایم خودکفا باشن، درس تحصیل کرده باشن تا سبب بتونن مشکلات زندگی خود خودشان حل کنن. دیگه جامعه جهانی و کشورهایی که صدای ما را می شنوه دوباره از کوشش کنن تا مکتب و پانتون باز شوه تا هر کس به زبان خود درس بخونه.
روز جهانی زبان مادری در یک کنفرانس عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در نوامبر 1999 نامگذاری شد.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در رویدادهای ترافیکی در افغانستان در 10 ماه پسین 1600 نفر جان باخته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. این آمار تلویزیون خصوصی تولو نیوز به نقل از مسئولان این ریاست نشر کرده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگویند که در 10 ماه گذشته 3450 حادثه ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان رخ داده است. عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پلیسی این ریاست، با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است که در این رویدادهای ترافیکی بیش از 1600 تن جان باخته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته است که از مجموع جان باختگان 967 تنشان مرد، 192 تن زن و 447 تن دیگرشان کودک هستند. از مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در رابطه با دلایل این حوادث ترافیکی و برنامه‌های آنها برای پیشگیری از این گونه حوادث پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. در همین حال شماری از افرادی که اعضای خانواده آنها در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا مجروح شدند، خرابی جاده‌ها و به احتیاطی رانندگان را از دلایل اصلی وقوع رویدادهای ترافیکی عنوان می‌کنند. مدلا که 4 ماه پیش 4 عضو خانواده‌اش در یک حادثه ترافیکی جان باختند، در مورد این حادثه بر رادیو آزادی گفت:
چهار نفر از خانواده ما بودند. مادرم، پدرم، خواهرم و یکی هم برادرم از کابل به سوی جلال آباد می‌رفتند. ساعت 11 شب بود که در منطقه سروبی تصادف کردند و موتر به دریا افتاد.
او می گوید بر اثر بی‌احتیاطی راننده اعضای خانواده‌اش را از دست داده و حالا با خواهر کوچکش تنها زندگی می کند. یک باشنده ولایت کاپیسا که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که چند پیش یک حادثه ترافیکی کرده است.
به سبب بی‌احتیاطی که انجام شد یا رخ داد یا به سبب وقوع پیوست و الحمدلله کسی حادثه طرف نشد، اما زخمی داشتیم به شمول خودم، ولی خساراتی که سبب حادثه به ما پیش آمد، خسارات در حدود تقریبا تا 3000 دلار ما خسارت دیدم.
این در حال است که در این اواخر گزارش ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانی زیاد از مردم افغانستان می گیرد. به تاریخ 5 ماه جدی سال جاری خورشیدی، مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفتند که تنها در مدت 10 ماه در این ولایت 100 حادثه ترافیکی رخ داده است که در آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر مجروح شدند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرهای